بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. خوشحالم، خرسندم از اینکه توفیق دارم بار دیگه مهمان خونه‌های گرم شما باشم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و دوشنبه شب دیگه شده. توفیق دارم در خدمت استاد بزرگوار خودم وجود نازنین استاد ملکی هستم در برنامه نگاهی دوباره به قرآن. استاد بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام. خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین، رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محترم هستم، همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی بزرگوارید، خیلی بزرگوارید. خیلی تمنای دیدارتون رو داشتم، اینو از سویدای دلم عرض میکنم. خوشحالم از اینکه در محضرتون هستم. این نکته رو ما ابتدای هر برنامه محضر شما بینندگان عرض میکنیم که راه های ارتباطی که همکارانم انشالله زیرنویس میکنن به این دلیل هست که میتونید با ما در بحث مشارکت کنید، هدایت کنید، کمک کنید بنده حقیق، و نقطه نظری اگر به ذهن شریفتون میرسه حتما با برنامه در ارتباط بگذارید. برنامه به صورت آنلاین و زنده تقدیم دیدگان شما میشه. استاد بزرگوار، در هفته، در ماه ربیع که هستیم، خب این تبریک هم خدمت بینندگان بزرگوار جا داره، چون برنامه‌های قبل هم گفته بودم در ورود به این ماه شادی و سرور اهل بیت به عبارتی. یکی دو هفته دیگه میلاد با سرسعادت آقا رسول الله، آقای مهربانی هاست و نامگذاری شده به هفته وحدت. یه تعبیری از خودمون بخوایم وحدت رو معنی کنیم، میگیم آقا همدلی داشتن. از به خدمت شما که همگام بودن. میخوایم بگیم قرآن چگونه وحدت رو معنی میکنه؟ اصلا صلاح میدونی در مورد وحدت و همدیگه گفتگوی داشته باشیم؟
فکر میکنم اتفاقا حالا چون احتمالا ما دو هفته فرصت داشته باشیم، میشین این هفته است در محضر بینندگان عزیز هستیم و یک هفته دیگه هم که نزدیک 17 ربیع
میشود
خدمتشون هستیم، و با توجه به این که جهان اسلام دستخوش حوادث ناگواریست، حتی شاید در دل جوان‌ها این شبهه رو مطرح کردن که اصلا هر جا که صدای اسلام هست، هر کشوری که اسلامی است، اون کشور ناامنه و در اون اعتراض و مخالفت و جنگ و خون و اینها وجود داره. از اون طرف هم دین اسلام دین رحمت است، دین مغفرت است، دین گذشت است، دین سلام و سلامتی و اسلام است، تسلیم در مقابل خدای سبحان است. چرا پس این اتفاقات توی جهان اسلام داره میفته؟ از قرآن الهام بگیریم، از آیات الهی استفاده بکنیم. نه تنها، یعنی من عرضم این است که همه عزیزانی که این برنامه رو دارن میبینن برای ادای دینشون نسبت به انسانیت، چون ما همه انسان‌ها مسئولی، باید پاسخ بدهیم نسبت به نعمت‌هایی که خدای سبحان در اختیار ما قرار داده. اینجا عام از مسلمان و غیر مسلمان، از ادیان دیگه هم همین، در اصل همه انسان‌ها مخلوق خدایان و همه مدیون الطاف خدا و رحمت عام و خاص خدای. خب پس بنابراین باید پاسخ بدیم. یکی از پاسخهایی که باید بدیم این است که آیا وقتی که در جامعه جهانی، در جامعه بشری، یک بشری آه گفت، یک بشری درد کشید، شما هم احساس درد کردی؟ مگر شما این رو از آیه قرآن نگرفتید که بنی آدم اعضای یک پیکرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی شما ببینید یه بدن ما داریم که میلیون ها سلول این بدن ما رو تشکیل داده. خب حالا اینها هر کدامش مورد فشار قرار بگیره، مورد اذیت قرار بگیره، همه اعضا دادشون بلنده، اعتراض میکنن که خب حالا یه عضو مثلا درد گرفته، یه انگشت مثلا یه میخ توش رفته، یه خار توش رفته. خب این ما روایت زیادی داریم که عمه معصومین ما جامعه بشری رو به بدن تشبیه کردن و جناب سعدی همین رو از روایات ما گرفت. ما اگر بخواهیم جهان اسلام روی آرامش به خودش بگیرد باید چه کار بکنیم؟ من اعتقادم اینه که باید به اسلام برگردیم، باید به قرآن برگردیم. قرآن اگر وجه اشتراک ما باشه، یعنی همه مسلمان ها روی امر مشترک قرآن هست متحد باشن و امت واحدهی بشن در مقابل دشمنان اسلام، این دستور قرآن دیگه. واعتصموا بحبل الله جمیعاً، اونم کلمه جمیعاً میاره، یعنی با جماعت دست به این ریسمان الهی بزنید. ریسمان الهی چیه؟ در روایت داره فهمودن قرآنه، فهمودن اسلامه، فهمودن اهل بیته، همشون یکیه.
دلی.
چون اهل بیت مبینان قرآنن، مفسران قرآنن، اسلام یعنی همون قرآن، قرآن یعنی همون اسلام. و خدای سبحان امر میکنه که شما چنگ بزنید به صورت گروهی و جمعی به حبل الهی و اعتصم به حبل الهی جمعی ولا تفرقو. این کلمه ولا تفرقو تأکید مؤکده، بعد دیگه امر کرد که همه با هم به صورت جمعی و گروهی چنگ بزنید، خب یعنی تفرق نداشته باشید، ولی با دوباره تأکید میکنه ولا تفرقو. دشمن هم متاسفانه هوشیاره، ما اگر بخوابیم او نمیخوابه، ما اگر گرفتار غفلت و سهو و فراموشی بشیم اون فراموش نمیکنه و از روزنه ها و از پنجره های متعدد راه ورود به بین مسلمان ها رو پیدا میکنه و در بین مسلمان ها تفرقه ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه. مخصوصا حالا بعد از قصه داعش، خب داعش ظاهر قصهش این بود که مسلمان مسلمان میکشت، یعنی جنگ نیابتی، یعنی به نیابت از صهیونیست‌ها و به نیابت از آمریکایی که خودشون علنی هم اعلام کردن، اعلام کردن که آمریکایی‌ها، خود ترامپ اینو اعلام کرد به صراحت که این رو اوباما و غیر ذالک این داعش رو از شبت که تشکیل دادند و راه انداختند. حالا الان موضوع دیگر رو دارن راه میندازن، یعنی یک ترفند جدید و یک مکر به حیله جدیدی است که مسلمان ها رو نسبت به هم دیگه دارن بدبین میکنن، نسبت به مسئولینشون دارن بدبین میکنن. حالا خیلی از مسئولین هم یه کاری میکنه، یه کسی مسئول بشه که خیلی ارزه کار و این حرف هم نداشته باشه، یه مرور زمان هم بهش بخوره، بعدم به مردم بگه که ببین این نتونست کار بکنه، خیانت کرد، چه کرد چه کرد، یعنی مسیر خیانت رو هم حتی برای اونها باز میکنه، تا بین این جامعه اسلامی کینه، عداوت، دشمنی ایجاد بکنه تا دشمن بتونه دشمنی کنه، چون دشمن بسیار ناراحت از این که مسلمان ها یک دست بشن و امت واحده بشن. شما همین امسال در عراق خب جمعیت نزدیک 25 میلیون 30 میلیون مسلمان در یک بازه زمانی مثلا دو هفته در یک راهپیمایی بسیار بزرگ و با افتخار، خب این را اصلا دشمن اگه ببینه دق میکنه از قصه، از قصه دق میکنه که عجب اینها چه با عشق، چه با محبت، چه با علاقه. آقا پات خسته شده، بیا من پاتو مالش بدم. نمیدونم خسته شدی، بیا کل بدنت رو مالش بدن. قدم به قدم آب خنک در اختیار هم، یعنی انگار زمان ظهور حضرت حجت امرهی که همه همدیگر رو دوست میدارن، همه عاشق همن، همه برادر و خواهر هم نسبت به همدیگر انگار. خب این تجلی آیات قرآن در آنجاست. من اینو میخوام عرض کنم که جامعه اون روزی که پیامبر عظیم‌الشان در بین اونها به پیامبری مبعوث شد وحشی ترین جامعه در روی کره زمین بود، و طبق فرمایش حضرت نبی در نهج البلاغه و فرمایشاتی که قرآن داره که اینها و تاریخ نسبت به اینها نکاتی داره و تاریخ دانان و مستشرقان درباره عظمت حرکت پیامبر و بعثت پیامبر و از اون طرف خشونت جامعه اون روز و متوحش بودن جامعه اون روز، اون جاهلیت اولایی که اونجا وجود داره. گاهی یه شتر از یه قبیله میرفت مثلا فرض کن یه مقدار علف قبیله دیگر رو میخورد، شتر قبیله ای علف قبیله دیگری را میخورد. گاهی تا 30 سال برای این همدیگر رو میکشتن. شما جهالت رو ببین، 30 سال این جنگ بین اینها شروع میشد و همدیگر رو میکشتن. یک چنین جمعیتی که نه تغذیه درست داشتن، نه زندگی حضرت داره که توی سنگلاخ زندگی میکرد، یعنی حتی عقلانیت و مدنیت در این حدی که بتونن در یه جاهای نرم و گرمی اتراق کنن این کار رو نمیکردن. خب یک چنین جمعیت، یا اینکه دختران خودشون رو که به دنیا میامدن این رو آر میدونستن و زنده به گور میکردن، که خب یکی از اینا رو داستانش در تاریخ همه شنیدن، یا خوندن، خیلی دلخراشه که اون همسر اون زن رفت سفر، رفتی برگشت، خب این قبل از برگشتن صاحب دختر شد، حامله بود، صاحب دختر شد، آمد سوال کرد، گفت که خب شما بچه، گفت بچه مرد، در حالی که این چون دختر بود دختر رو پنهان کرد و توی قبیله دیگری قرار داد تا این آرام آرام بزرگ شد، بزرگ شد به سنین مثلا 6-7 سالگی رسید. یک بار مرد آمد منزل، دید که یک دختر بچه، گفت این چیه؟ گفت این دیگه بزرگ شده، این دختر خودمونه، این همونی که گفتم. این مرد با قساوت تمام اصلا قابل تصور نیست، اینا همش مال قبل از اسلامه. گفت خیلی خوب، خب من چقدر دختر نازی، چقدر دختر خوبیست، دختر خودمه، خود دختر با هم بریم بیرون. این رو میبره بیرون و براش قبر میکنه. خب حالا بچه فکر میکرده باباش داره باش بازی میکنه، خب اونم خیلی میخندیده. بعد وقتی که این قبر رو میکنه، بچه رو زنده زنده داخل قبر و خاک رو داره این بچه. من وقتی این قصه رو خوندم شاید 1-2 هفته حالم خراب بود که این چه قساوتی،
چه جهالتی
چه توحشی که این دختر ناز را، دختر را اینجوری گریه کنه که بابا چرا این کار میکنی و این خاک رو به روی اون بریزن و اون رو. در یک چنین جامعه‌ای پیامبر عظیم‌الشان و پیامبری مبعوث میشه و یک قرن طول نمیکشه، 40-50 سال طول نمیکشه که جامعه اون روز جامعه متمدن میشه، اهل نظافت و نظم و تشکیلات و این که دیگه حالا زن و دختر در بین اون جامعه بی ارزش باشه، نه دیگه این حرفا نیست. من اگر اجازه بدید نمیدونم میخواید میام برنامه ایتون نه،
ولی خب بینندگان هم دارن تو بحث شرکت میکنن، میگن استاد بزرگوار ما مزایای وحدت رو همه جوره قبول داریم، شبهه قشنگی است، فکر کنم بتونم مطرح کنم. باشه، مزایای وحدت رو هر آنگونه میگید قبول دارم، اما قبول ندارید باید یه مرزبندی برای این وحدت قائل بشویم.
خب
بگیم فرد، بگیم خانواده، بگیم شهر، بگیم قوم، بگیم کشور، یک جایی این مرز رو ببندیم. شما نظرتون چیست؟
این از کجاست این سوال رو کردن؟
از بیننده فرمودن حالا من شمارشون رو هم بله
فرمودن. جهان اسلام در این حالی که برای وطن ارزش قائله، حب الوطن رو در روایت داریم که از ایمان میداند. مرز وجود داره، حد وجود داره، عربستان حد داره، مرز داره، ایران حد داره، مرز داره، عراق مرز داره، هر کسی مربوط به قوم است، همه اینا رو به رسمیت میشناسن.
مرز جغرافیایی مراد
اینه. اما قرآن میگه هر کسی که اعتقاد به الله داره، اعتقاد به توحید، معاد و نبوت دارد، او برادر ایمانی است.
اینجا مرزها گسسته میشه.
میشود. و نسبت به هم مسئولیت خاص پیدا میکنه. یعنی اگر اظهار گرفتاری و درد و اینها کرد، حتما باید مسلمان این مرز، این منطقه، این کشور نسبت به مسلمان دیگه باید حتما از خودش احساس مسئولیتی که داره اون را ظهور و بروز بده. نمیتونه ساکت بشینه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. کسی که صبح کنه اما اهتمام و دغدغه نسبت به امور مسلمان ها، مسلمان ها نداشته باشین، مسلمان نیست. این تعریف قرآن از این که انما المؤمنون اخوه، مؤمنون، نگفت ایرانی باشه یا لبنانی باشه یا مصری باشه یا سوری باشه، فرق نمی کنه. همین که مؤمن است، ایمان به توحید و معاد و پیامبر دارد، اون مؤمن است. وقتی مؤمن شد پس چیست؟ برادر است. برادر پشت برادر است. هیچ وقت برادر در مقابل برادر قرار
نمیگیره.
حالا میخواستم ایشون بحث من یه مقدار، حالا مجبور شدم من یه آیه رو اینجا بخونم ببینید قرآن چی کرد. حالا برمیگردم به اون نقطه‌ای که میخواستم عرض کنم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 103 به بعد، واعتصموا، فعل امره، خداوند امر میکنه به مؤمنین که همه مؤمنان واعتصموا به حبل الله جمیعا، امر میکنه که اعتصام بجویید، چنگ بزنید، خودتون رو بیاویزید به ریسمان الهی یعنی قرآن، و اونم به صورت جماعتی نه به صورت فردی. ولا تفرقوا، وذکروا نعمت الله علیکم. حالا بخواستم این عرض کنم، به یاد بیاورید نعمتی که خدا بر شما داده. اون چیه نعمت؟ یادتون بیاد از کنتم اعداء، یه شطور، یه مقداری علف قبیله دیگر رو میخود تا 30 سال هم دیگر رو میکشتید. اینجور شما با هم دشمن بودید. دختر زیبای خودتون رو چون دختر بود توی زنده زنده داخله خاک میکردی، نه مدنیت داشتید، نه اخلاق داشتید. با هم که دشمنی میکردید افتخارتون به دشمنی بود. ما بیشتر کشتیم، ما بیشتر زدیم. از کنتم اعداء، شما با هم اعدا بودید، دشمن بودید. فألف بین قلوبکم، خدای سبحان بین قلب های شما الفت و مهربانی ایجاد. مستاقش چی بود؟ شما رو با هم برادر کرد. گفت انما المؤمنون اخوه. وقتی برادر شدی دیگه با هم دشمنی معنا
نداره.
عجیبه. اینجا رو این مقدار میخوام بیشتر
تمنده میکنم.
آیه قرآن چی کرده؟ فألف بین قلوبکم، اصلا خانواده‌ای که، محله‌ای که، آپارتمانی که، اجتماعی که در اون اداره‌ای که کارمندانی که کارکنانی که بینشون مهر و محبت نباشد، اینا از این نعمت بزرگ الهی محرومند. فرمود فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما به خاطر این نعمتی خدا محبت در قلب ها ایجاد کرد با هم برادر شدید. ببین دشمن بودید برادر شدید. حالا اگر یه روز ما ببینیم مثل بعضی از کشورها که مسلمان مسلمان میکشد، مسلمان دشمن مسلمان شدن، از این نعمت الهی داره دور میشه اون جامعه، اون جامعه اسلامی از این نعمت بزرگی خدای سبحان داده داره دور میشه. آیه ادامه ببینید، و کنتم علا شفا حفرت من النار. آیه آقای خیلی این زیباست.
بله.
شفا، این شفتین یعنی این دوتا لب، اصلا لب را، این شفتین که به لب اطلاق میشه، شفه یعنی لب، شفتین یعنی دوتا لب.
بله.
چون لبه داره، به هر لبه ای میگن شفا.
بله.
به لب هم که لبه لبه است.
بله.
میگن شفتین. میگه شما در لبه پرتگاه آتش بودید. من نمیدونم پس کی ما باید این آیات و قرآن رو رو چشممون بذاریم. این چقدر زیباست. کنتم بودید که قبل از پیامبر، قبل از مسلمان بودن، علا شفا حفرت من النار، بر لبه حفره آتش. اون حفره آتش چی بود؟ یعنی اینا واقعا مثلا یه تنوری، یه جای بسیار بزرگی آتش درست کرده بودن، اینا در لبه اون آتش بودن؟ نه، یعنی اون دشمنی همون حفره آتش.
بله.
و شما تو لبه اون حفره آتش بودن. بله. فانقذکم منها، خدای سبحان شما را از اون حفره آتش نجات داد، انقاذ نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته، خدای سبحان این گونه آیات خودش رو تبیین میکنه، لعلکم تهتدون، با امید اینکه هدایت یابید و دست از این نعمتی که خدا بهتون داده بر ندارید. یه آیه بعد، دو آیه بعدش که آیه 150 فرمود ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، مثل اون کسانی نباشید که بعد از این که بینات و معجزات الهی آمد، اینا باز دوباره دست به تفرقه زدن. خب این همه بینات، این همه معجزات برای حضرت موسی آمد، چرا با هم دوباره تفرقه؟ شما مسلمان هم مثل اونها نشید. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم، برای اونها عذاب عظیم هم در دنیا به خاطر تفرقه، چون تفرقه را و اختلاف را حفره از نار میدانند. آیا آقای اگر جهان اسلام همین جمله از قرآن رو بداند یاد بگیرد که آقا اختلاف و دشمنی بر طبق آیه قرآن حفره از آتش است و خروج از نعمت است و برادری و مهربانی دخول در نعمت است و برادری است، یعنی برادری نعمته. اگر همین رو ما فهم بکنیم، دیگه هیچ وقت جهان اسلام با هم به جنگ و ستیز بر نمیخوره. اینجا یه سوال مطرحه. من فکر کردم اون عزیز ما که برمودید وارد بحث شده این سوال رو مطرح کرده که خب یعنی الان شما میگید مثلا شیعه که اعتقاداتی داره و فرق دیگه اعتقاداتی دارن، زیدیه اعتقاداتی داره، واقفیه اعتقاداتی داره، اینا همشون شیعن، شیعه چهار امامی، شیعه شیش امامی، شیعه هفت امامی، شیعه دوازده امامی، خب این یه اختلاف که اختلاف عقیدتی با هم دارن. خب از اون طرف اهل سنت رو داریم که اونها اعتقاداتشون با شیعه متفاوته، یعنی اینا دست از اعتقاداتشون بردارن؟ بگیم نه، دست از اعتقاداتشون بر ندارن، ولی بیان رو مشترکاتشون بیستن. خب اون وقت با هم بحث نکنن. چرا؟ محکم با هم بحث کنن. ولی بحث خانوادگیه، نسبت به دشمنانی که میخوان اعضای این خانواده رو به هم بریزن، نسبت به اونها دست رد به سینه‌شون بزنن. میگن آقا ما بحث اختلاف خانوادگی ما داخل خونه ما به شما ربطی نداره.
بله.
اما دشمن میاد این طرف رو از این خونه میکشه بیرون، آموزشش میده، اون یکی هم یه گروه دیگه از دشمنان میکشه بیرون آموزشش میده، بعد هم به اینا میگه که اصلا این کافر رو باید بکشی. بابا کافر صهیونیست‌هاست، خود چه مسلمان هایی که شهادت این بر زبانشون جاریست، علامت مهر بر پیشانیست، قرآن میخواند و حافظ قرآنه، چرا اینا رو میکشی؟ این لحواسش نیست، این لحواسش نیست. الان برای اینکه فتنه هایی که جدیدن امریکایی ها صهیونیست‌ها دارن راه میاندازن در جهان اسلام، راهش فقط آگاهیه. اینکه دشمن رو بشناسی و ترفند دشمن رو بشناسی بر اساس همین آیات قرآنی که الان خوندی، همه مسلمان ها باید همدیگر رو دوست بدارند، اما از شیعه و سنی باید با هم ید واحده بشن. هفته وحدت معنیش اینه دیگه.
بله.
هفته وحدت این نیست که اعتقاداتمون رو بذاریم کنار. ما میگیم اون رو کلمه مشترک با هم مستقر بشه. همه اعتقاد به قرآن داریم، بله، خب این یک نقطه مشترک. همه اعتقاد به خدا داریم، بله، این دومی نقطه مشترک. همه اعتقاد به قیامت داریم، بله، این سومی نقطه مشترک. همه اعتقاد به پیامبر داریم، بله، این چهارمی نقطه مشترک. همه اعتقاد به برزخ داریم، بله، این پنجم، این هم مشترکات. خب حالا تو بحث امامت با هم اختلاف داریم، اینو با هم بحث میکنیم، یا متقاعد میکنیم یا نمیکنیم، اجبار بردار که نیست که. اما این هم مشترکات داریم، باید دست به دست هم بدیم تا دشمن در ما رخنه نکنه و کشورهای اسلامی را زیر چکمه های خودشون. آقای این ننگ برای جهان اسلام و مسلمان ها که ترامپ برگرده بگه مگر من مثلا بی فکرم مثلا برم با عربستان؟ خود او یک گاو شیرده هست، من باید برم او را بدوشم و منابع اسلامی را همه را در اختیار خودم قرار بگیرم؟ عجب. مگه من بی خود نیروی خودم را به عراق میبرم؟ من باید حتما نفت عراق را در اختیار خودم قرار بگیرم؟ تو روز روشن دزدید با قلدری، تو روز روشن من دست از سوریه بر نمیدارم، من حتما باید نفت اونجا و منابع زمینی اونجا را در اختیار داشته باشم.
بسیار متشکرم استاد. یک میان برنامه فرصتی بگیریم، زمینه که معانی خیلی بلندی رو اشاره فرمید، اما من به بضاعت فهمی خودم این نکته رو بگم. ببینندگان محترم، هفته وحدت که داره میشه، حالا یکی دو هفته دیگه میلاد آقای مهربانی ها، فرصتی که از همین الان میشیم کار کنیم. اگه خیلی کم قبار کدورت بر دلهامون نشسته باشه، در گام اول بین خودمون، با همکارمون، با دوستمون، با خانوادهمون، پدرها و مادرها، ان شاء الله این کدورت ها رو از دلها بزداییم. یک فاصله کوتاه دوستان اتاق فرمان، میان برنامه تقدیم بینندگان بزرگوار بکنید، مجدد در خدمت دیدگان زیباتون خواهیم بود.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکر گزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد، و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر، و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده، تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد. و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آن چه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچرا که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
الهی شکر شکر گزارم خداوند متعال و منان و از اینکه توفیق دارم در خدمت شما فرهیختگان بزرگوار هستم. اینجا شبکه جهانی ولایت هست و شما بیننده برنامه نگاهی دوباره به قرآن هستید. اینجا در استودیو کنار من وجود نازنین استاد بزرگوار خودم جناب آقای ملکی تشریف دارن. اونجا خیلی خوشحالم از این بابت. دوستان بیننده تشکر میکنم از اینکه همراهی میکنید، تو بحث شرکت میکنید، هدایت میکنید و مسیر بحث رو خودتون هر آنچه که به ذهن شریفتون میرسه دستور میفرمایید. در مورد هفته وحدت داشتیم صحبت میکردیم استاد بزرگ. این فقط ما مسلمین، فقط ما اونهایی که اعتقاد به قرآن داریم فخر میکنیم به وجود نازنین پیامبر مهربانی ها ختم المرسلین آقا، یا نه از دانشمندان جهان به عبارت غرب هم داریم که از عظمت اسلام و پیامبر ما چیزی بر زبان آورده باشن.
من اتفاقا میخواستم در اون آغاز بحث که مسیر رو شروع کرده بودم یا عزیز ما سوال کرد و بحث رو قرآنی تر کرد، میخواستم نگاه مستشرقان رو نسبت به قبل از اسلام و بعد از اسلام و به اصطاد پیانبر از موشن بخشش بخونم تا بدانیم که چه نعمت بزرگی در اختیار جهان اسلام قرار گرفته.
بله.
و این رو چگونه باید قدردانی و قدرشناسی کنیم. خب یکی از دانشمندان معروف انگلیسی به نام جان دیوین پورت، هر شبت خدمت شما که می نویسه که محمد یک نفر عرب ساده، قبائل پراکنده، کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک جامعه فشرده و با انضباط نمود. ببینید اون جامعه قبل از اسلام رو معرفی کرد به پراکنده،
برهنه،
کوچک، برهنه، گرسنه، یعنی هیچ کدام از مدنیت را نداره،
نداشتند،
یعنی شهر نداره، مدنی نیست، هر سه نفر چند نفر توی بیابانی یک داره زندگی میکنه،
نظام نداره، قاعده نداره، قانون نداره.
اینجا بعد محمد یک نفر عرب ساده، یعنی دانشگاه نرفته، درس نخونده، عرب ساده، توانست قبائل پراکنده و کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را مبدل به یک جامعه، جامعه، قبائل تبدیل شد به
جامعه
فشرده و با انضباط نمود و در میان ملل روی زمین آنها را با صفات و اخلاق تازه‌ای معرفی کرد. این چه عجیبیه. یعنی اون اخلاقی که در چند دقیقه قبل عرض کردیم که اینها بد اخلاق ترین و خشن ترین و در جای خشن، یعنی روی سنگ و سنگلاق زندگی می کردن، حالا اینها تبدیل شدن به انسان‌های با صفات و اخلاق تازهی معرفی کرد و در کمتر از 30 سال امپراتور قسطنطنیه را مغلوب کرد و سلاطین ایران را از بین برد، سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از اقیانوس اطلس تا کرانه دریای خزر بست داد.
بله.
این خدمتی که پیامبر به جهان اسلام و به همه کشورهایی که در یوغ استکبار بودند، مستکبرین بودند و مستضعف شده بودند، همه اینها را در دریای با عظمت و با کرامت اسلام قرار داد، چه ایران را، چه مصر را، چه کشورهایی که الان نام بردم. ببینید این دشمن داره این حرف رو میزنه، کسی که مسلمان نیست داره این حرف رو میزنه. توماس کارل میگه که خداوند عرب را به وسیله اسلام از تاریکی ها به سوی روشنایی ها هدایت فرمود، از ملت خاموش و راکد، هم خاموش بود هم راکد، حرکتی تحرکی وجود نداره، که نه صدای از آن می آمد و نه حرکتی محسوس بود، از اون جامعه چنینی ملتی به وجود آورد که از گمنامی به سوی شهرت، جالبه، از گمنامی به سوی شهرت، کسی اونا رو نمیشناخت، از سستی و تنبلی به سوی بیداری و حرکت، از پستی و پایینی به سوی فراز و صعود، و از عجز و ناتوانی به سوی نیرومندی سوق داده شد. نورشان از چهار سوی جهان میتابید، یعنی اون جامعه خاموش حالا نورانی شده، از چهار سوی جهان، غرب و شرق و شمال و جنوب، از ظهور اسلام یک قرن بیشتر نگذشته بود که مسلمانان یک پا در هندوستان و پای دیگر در اندلس نهادند در اروپا، و بالاخره در همین مدت کوتاه اسلام بر نصف دنیا نورافشانی میکرد. اینم توماس کارل در کتاب نقشه های استعمار، محمد محمود صواف. این یک کسی است که مسلمان نیست ولی این گونه داره از پیامبر عظیم الشان و معجزه‌ای که حضرت انجام داده، جامعه گمنام، جامعه راکد، جامعه خاموش، جامعه تاریک را به یک جامعه که نورافشانی می‌کند و پر حرکت است و مشهور است و نامدار است تبدیل کرده، اونم اون انسان‌هایی که مارو مورو ملخ خور بودند حالا الان متمدن شدند و برای نجات انسان‌ها دارن حرکت می‌کنند، یک پایشان در هندوستان است و یک پایشان در اندلس است، اسپانیای امروز. یعنی این همه فتور فتو چطور، برای چی؟ بخاطر اینکه مسلمان ها امت واحدند، مسلمان ها امت واحدند، نفوذ ناپذیرند، برادرند، اخوت و برادری در بین اونها موج میزنند. لذا در بعضی از جنگ ها داره که همه اینها افتاده بودند، یک کسی آب آورد به اینها بده، این گفت که این بغلی من تشنه تره، به اون بده، رفت به اون بده، گفت بغلی من تشنه تره، تا رسید به دهم، یازدهم، دوازدهم، وقتی که رسید اونم نخورد، گفت که نه اون اولی تشنه داره، آمد به اولی بده، اول جان داده شهید شده، به دومی دومی شهید شده. اینقدر اهل ایثار و از خودگذشتگی و مهر و محبت نسبت به هم داشتن که میمردن برای هم. اون وقت اون امت واحده میتواند در یک قرن، کمتر از یک قرن، نصف دنیا را احکام اسلامی در اونجا ساری و جاری کنه در حد خودش. خب این هم یه دانشمند نسبت به عظمتی که پیامبر عظیم الشان برای جامعه انسانی و جامعه بشری به وجود آورده است. در تاریخ داره که وقتی که آمدن ایران رو فتح کنن، خب ایرانی ها نسبت به عربستان بسیار متمدن و دارای تمدن فاخری بودن. اینا گفتن خب شما چی میگید، از ما چی میخواید؟ گفتن که ما یک دینی داریم به نام اسلام، این رو میخوایم عرضه کنیم.
بله.
گفتن خیلی خوب، عرضه کنیم. اون مبلغشون آمد راجع به اسلام صحبت کرد، تبیین کرد، تفسیر کرد. ایرانی گفتن این که خیلی حرف درستیه.
بله.
این که دیگه جنگ و دعوا نداره، ما دنبال حقیم و این حرف حرف حقیست. لذا با کمترین تنش خیلی از ایرانی ها به اسلام رو آوردن، بخاطر اینکه اسلام رو پذیرفتن، با منطق پذیرفتن، نه با زور شمشیر. بخاطر همین نکته که الان داره جان دیونپورت یا توماس کارل داره میگه، یه جمله هم از گوستاو لوبون بگم اگر وقت داریم.
بله وقت.
جالبه اینم، ایشون هم میگه که در تا زمان این حادثه حیرت انگیز، ببینید بعثت پیامبر را و ظهور اسلام رو حادثه حیرت انگیز مینامد. حالا ممکنه بعضی بگن آه خب الان بعد پیامبر داره به دنیا میاد، شما دارید بحث بعثت رو میکنید. من عرضم اینه که بعثت در اصل از تولد پیامبر آغاز میشه. در نهج البلاغه در خطبه قاصده از سمیر سلام علیه داره، فرماد که پیامبر از وقتی که کوچک بود یک فرشته ای او را تربیت میکرد، الله اعلم حیث یجعل رسالته، و به او دستور میداد نسبت به اعتقادات، نسبت به اعمال، نسبت به اخلاق، نسبت به احکام او را تربیت میکرد. هر چی که اون فرشته به پیامبر عرضه میکرد، پیامبر هم اون را به من میفرمود. لذا پیامبر رو خدا تربیت کرد و مرا پیامبر تربیت کرد، ادبنی رسول الله. همچنان که پیامبر رو خدا تربیت کرد، من هم تربیت شده، در اصل من هم با یک واسطه تربیت شده
خدا
هستم. بعد اونجا داره که پیامبر خیلی منو دوست می داشت و منو به سینه خودش می چسبون. بچه بودم غذا رو می جوید، بعد خورد که می کرد اون رو در دهان من می گذاشت. من هم مثل یک بچه شطوری که دنبال شطور مادرش می دوه، بچه شطوری که دنبال مادرش می دوه، هر جا می ره مادر و هم می ره، من هم دنبال پیامبر هر جا می رفت می رفتم،
بیتاب و بیقرار،
بیقرار. تا اینکه یک صدای رنه شیطان و فریاد ناله شیطان رو شنیدم، گفتم یا رسول الله این چه صدایی بود؟ حضرت همون صدا صدای شیطان بود. چرا فریاد کشید؟ چرا ناله کشید؟ و به خاطر اینکه من به پیامبری مبعوث شدم، او عصبانی شد، ناراحت شد و نعره کشید. بعد فرمود یا علی تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا، هر چی که من میشنوم تا میشنوی، هر چی من میبینم تو هم میبینم، الا اینکه تو نبی نیستی. خب اینید پیامبر عظیم الشان از بچگیش داره مقدمات بعثت براش فراهم میشه، داره تربیت میشه، تربیت میشه. از 15 سال قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه به غار حرا رفت آمد میکنه و در اونجا راز و نیاز با خدای خودش داره. اینجا بعضی شبهه میکنن که چرا از 15 سال قبل؟ معلوم میشه همون فرشته وحی که از بچگی پیامبر رو داره تربیت میکنه، او میگه حالا الان دیگه غار حرا. خب چه روزای غار حرا؟ او میگوید چه روزای غار حرا، چقدر غار حرا؟ اون فرشته میگوید چقدر غار حرا، چه بگویم با خدا؟ فرشته میگوید که چگونه با خدا سخن بگو، تا اینکه فرشته نازل میشود و وحی را بر پیامبر از موشن نازل میکنه. میخوام عرض کنم که اگر سوال کنن که آقا بحث میلاد پیامبره، شما چرا دارید از اسلام میگویید، از بعثت میگویید، از بعثت پیامبر میگویید؟ عرض میکنیم اسلام از وقتی آغاز شد که پیامبر از موشن متولد شد، متولد شد تا اینکه آرام آرام به اون اوج از معنویت و لطافت برسد، تا بتواند وحی را تلقی کنه و این وحی را برای مردم بیان کنه و تبیین کنه. میخوام بگیم وجود مبارک پیامبر عظیم الشان چه وجود نازنی نیست که همه مسلمان ها باید در حول این وجود نازنین جمع بشن و هرچه او فرمود بگویند، چشم و دست به اختلاف و دشمنی نزنن. امت پیامبر دست به دشمنی دست به مسلمان کشی نمی زند. این جمله من تمام کنم از گوستاو لوبون که میگه تا زمان این حادثه حیرت انگیز یعنی اسلام که دفعتن یعنی لحظتن یعنی یک باره نژاد عرب را به لباس جهانگیری جهان رو گرفتن اینا نصف جهان را گرفتن و خلاق معانی یعنی هر روز یک اخلاق حسنه از اینها صادر میشد به ما نشان داد هیچ یک از قسمت‌های عربستان نه جزء تاریخ تمدن شمرده میشد و نه از حیث علم یا مذهب نشانی از این بود تاریخ تمدن اسلام و عرب گستاو لوبون که این حادثه حیرت انگیز باعث شد که یک بار عرب نژاد عرب که حالا اون وقت بحث عرب دیگه بعد از اون دیگه اسلام دیگه عربیت و عجمیت نمیشناسه این اکرمکم عند الله میخوای عرب باشید یا عجم باشید اونا دیگه مهم نیست این هم یک تعبیر از یک چنین شخصیتی نسبت به عظمتی که پیامبر عظیم الشأن برای جهان اسلام آفرید این هم یک
تمام استاد بحثو میخوام در هفته بعد هم همین بحثو ادامه بدیم
بله
خیلی خوبه ریزتر هم بشیم چون ما نزدیک 10 دقیقه یه ربع زمان داریم
بله.
هم جنبندگی داشته باشیم هم که انشالله بدونیم که هفته بعد هم پیرامون همین مطلب میخوایم بینندگان و بزرگوار بدونن بحثون ادامه خواهد داشت
حالا میخوام من آیه بخونم ببینید اونجا اون آیه رو که من خدمتتون خوندم میخوام تاکید کنم روی این جمله که وذکروا نعمت الله علیکم چه نعمتی قوم و قبیله‌ای که گم بودن گمنام بودن راکت بودن ساکت بودن خاموش بودن اسلام چگونه اینها رو مطرح کرد و معروف کرد مشهور کرد از کنتم اعدا دشمن بودید شما فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا شما به خاطر اون نعمتی که خدا به شما داد و اخوت مهربانی رو در بین شما ایجاد کرد باعث برادری شد و کنتم علی شفا حفره من النار تو لبه پرتگاه بودید در حال نابود شدن بودید در حال هلاکت بودید که پیامبر آمد شما را از کنار این آتشکده ها نجات داد فانقذکم منها بعد در آیه 105 سوره آل عمران فرمود ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات مثل اونایی نباشید که معجزه آمد پیامبر آمد عظمت پیامبر آمد اما اینها گوش ندادن و اختلاف کردن و بین خودشون تفرقه ایجاد کردن حالا میخوام یک آیه دیگر رو از سوره آل عمران خدمتون باز بخونم آیه 164 سوره مبارکه آل عمران لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ببینید چقدر این تعبیر بزرگیه جامعه‌ای که علم توش نیست مدنیت توش نیست تزکیه توش نیست تعلیم توش نیست تأدیب توش نیست هیچ چی توش نیست پیامبر از اینوشن آمد همه اینها رو شما هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام ندارید که به علم این همه اهمیت داده باشه اصلا چرا باید فرشته ها به آدم سجده کنند به خاطر اینکه این عالمه و علم آدم اسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه اون آخه تردید میکردن که خدایا خوب چرا انسان خلق کردی خب ما هستیم دیگه مقدس میخوایم ما هستیم ما مقدسیم و همش هم شما رو تقدیس میکنیم و حمد میکنیم سپاس ولی انسان برای چی خدای سبحانه فرمودن این چیزی میدونم شما نمیدونید وقتی فهمیدن که این و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه اون علم رو به ملائکه هم عرضه کرد خدا سبحانه فهمید که خب بسم الله بگید ببینم چی گفتم و نمیدونی
توانایی شد
ولی آدم میدونه اونجا بود که وزقلنا للملائکه اسجدوا لآدم حالا که او عالم است و شما عالم نیستید پس شما باید به آدم سجده کنیم. سجده کردن فرشته ها به آدم به خاطر مقدس بودن آدم نبود، بلکه به خاطر عالم بودنش بود. بعد اونا سجده کردن در آردی واقعا. این استعداد فهم حقایق عالم را داره، ما استعداد فهم همه حقایق عالم رو
نداریم.
لذا آدم است که می شود علی ابن ابی طالب علیه السلام که سلونی قبل ان تفقد. این سلون رو فقط علی ابن ابی طالب علیه السلام میتونه بگه، و الا عمر گفت لولا علیون لهلک عمر، اگر علی نبود که من هلاک میشدم از بس که خطا میکردم و اشتباه میکردم. فقط این شخصیتی میگه هر چی میدونید از من سوال کنید. بعد فرشته ها به علی سجده کنن. سجده در اینجا به معنی اینکه اون رو معبود قرار بدن نیست، سجده یعنی که در مقابلش خضوع کنن، احترام کنن، نهایت احترام رو بکنن. یعنی حدر و انی از سیل، آی مردم علم مثل سیل از درون من فرو میریزه. ولا یرقا الیت تیر، از جهت شخصیت در اوجم که هیچ پرنده تیز پروازی به اوج من نمیرسه. شما کدام کوه میشناسی که پرنده ها به بالای کوه نرسن؟ خیلی از پرنده ها هستن به بالای کوه هم میرسن. میگه من یک کوه قد بلند استواری هستم که هیچ پرنده تیز پروازی به اوج من نمیرسن. علی به خاطر علمش، به خاطر این فضائلی که دارد، ملائکه بر او سجده میکنن. حالا عرضم اینه، پیامبر عظیم شن، هیچ مکتبی به اندازه قرآن، به اندازه اسلام به علم اهمیت نمیده. یک از نموناش اینه، وقتی آدم عالم است ملائکه براش سجده میکنن. پیدا گفتن نگاه کردن به در خانه عالم عبادت، نشستن با عالم عبادت، به چهره عالم نگاه کردن عبادت. عالم البته این علمی که علوم وحیانی باشد، علمی که علوم وحیانی باشد. هر علمی ارزش داره، نوره، اما اونی که احترام خاص و قداست خاص داره علم خداست، علم الهیست، علم لدنیست، علم وحیانی. لذا حامل اون علم، صاحب اون علم، کسی این علم را با خودش دارد و عامل بوست، او هم محترم می شود. نه او فقط محترم می شود، بلکه خانه‌ای که او در او قرار دارد نیز محترم می شود. نه اون خانه، بلکه در خانه اون عالم هم
قابل احترام میشه،
محترم میشه. حالا من آیه رو بخونم، میدونم وقت
اشاره بفرمایید. بله یه دقیقه.
لقد من الله علی المؤمنین، خدای سبحان منت گذاشت. منت نعمت بسیار 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 بزرگ را میبین. یعنی نعمت بسیار بزرگی خداوند بر مؤمنین گذاشت. از بعث فیه مبعوث کرد از آنها رسولی از جنس خودشون. چی بود؟ چه ویژگی داشت؟ یتلو علیهم آیاته، این پیامبر برای اونها آیات الهی را خواند. دیگه چی؟ و یزکیهم، اونها را تزکیه کرد. اون کسی که بچه رو، دختر رو زنده به گور میکرد، حالا دیگه اون دنبال شهادت است، اون دنبال نماز شب است، اون دیگه ابوذر شده است، اون دیگه عمار شده است، اون دیگه سلمان.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. دوستان و طفل واقعا وقتمون تمام شد، مستد متوجه گذر زمان نشدیم، خیلی حظ و بهره بردیم. دست شما درد نکنه. خدای به حق این آقای مهربانی ها، آقا رسول الله، قدرت، توفیق، لذت فهم قرآن و انشالله عمل کردن به اون ما عنایت بفرما. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و مرستگار شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و برقرار باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.